بفضلك التيبين الطاهرين المعصومين. ما به جهت این که میخواهیم انشاءالله به خطبه 203 نهج البلاغه یا کلمات امیر المؤمنین تشرف حاصل کنیم که اون چه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان مبارک خود امام امیر المؤمنین بشنویم برای شرح و بیان این خطبه شریف یه مقداری مقدمات تاریخی نیاز است که در مورد قرآن و جمع قرآن عرایزی را تقدیم بداریم. قرآن کریم با کتاب‌های دیگر انبیای عظام یک میز جوهری که دارند این است که انبیایی که از ذات اقدس الهی کتاب‌های آسمانی را تلقی کرده اند اونها عین عبارات کتاب‌ها را از محضر حق متعال نیافتند، بلکه مطالب را، معانی را، مفاهیم را از محضر الهی تلقی می کردند. بعد به الفاظی که خودشون در بیان اون چرا که از غیب یافته بودن برای مردم بیان می کردن، اون وقت این یافته های بیان شده توسط انبیا که الفاظ از خودشون بود، منتها مطلب را از ذات اقدس الهی می گرفتند، اینها جمع‌آوری شد به صورت تورات، انجیل، زبور، دیگر کتاب‌ها مطرح شد. ولذا نه یهودیان مدعیان که تورات عین عبارات و کلماتش وحی است، نه مسیحیان ادعا دارند که انجیلشون عین عباراتی است که از ذات اقدس الهی نازل شده باشد. برای همین که چند جور انجیل هست به وفق اون آقایانی که در محضر حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه می نوشتن مطالب ایشون را و انواع و اقسام عبارتهای مختلف به عنوان تورات مطرح است و همینجور کتابهای دیگر. حالا در بین کتب آسمانی همین دو کتاب است که معروف شده است قبل از قرآن، اما قرآن کریم نه تنها معانی قرآن، حقایق قرآن وحی است، بلکه الفاظ قرآن هم وحی است. حالا یا به این صورت که عین الفاظ را جناب رسول الله از جبرئیل می شنیدند، این که داریم میگیم هم در مقام انزال تدریجی قرآن را مرادمون هست. راجع به انزال دفعی قرآن یه بحث جداگانه ای باید پیاده کرد. انزال تدریجی همین است که از اول بعثت پیامبر بر حضرتش در غار حرا با سوره اقرا بسم ربک الذی خلق شروع شد و تا آخرین سال ارتحال جناب رسول الله قبل از ارتحال آیات و سوره ها تکمیل شد که در طی این 23 سال به تناسب‌های مختلفی و موقعیت‌های گوناگونی جناب رسول الله جبرئیل را زیارت می‌کرد و از جبرئیل قرآن را یا به صورت سوره کامل یا ابتداءً سوره یا آیات بر اساس شأن نزول این آیات و سوره ها را یا می‌شنید و اون عین شنیده به املای جبرئیل را محفوظ نگه می داشت برای کاتبان وحی، عین اون شنیده ها رو املا می کرد، یا اینکه در لوح نفس ناطقه شریفشون عین عبارات قرآن کریم رو به صورت کتابت مشاهده می فرمود. مثل اینکه ما الان روی یک صفحه کتابی یه عبارتی رو میخوانیم، اون هم حضرت در لوح نفس شریف خودشون صورت آیات را و صورت سوره ها را مشاهده میکرد و بر اساس اون مشاهدهشون به عین همون عبارت یافته قرآن رو برای کتاب وحی املاء می فرمود و اونها هم می نوشتن. این صورتی است که ما در مورد قرآن قائلیم که قرآن نه تنها مفاهیم و مطالب قرآن همه وحی است، بلکه عین الفاظ قرآن هم وحی است. حتی یک حرفی از حروف قرآن را خود پیغمبر به اختیار خودش نفرمود، بلکه اعتقاد ما این است که عین الفاظ قرآن کریم را از ذات اقدس الهی با واسطه جبرئیل این را یا مشاهده کرد در لوح نفس ناطقه خودشون یا صوت جبرئیل رو شنید در عالم استماع و عین اون چرا که تلقی کرد یا سمعن یا بصرن اونها رو به کتاب وحی املا کرد. کاتبان وحی هم به محض اینکه حضرت به اینها املا می کرد، اون چی که ما در بحثای علوم قرآنی داریم که خب یکی از رشته های علمی در بحث قرآن ما علوم قرآنی است. علوم قرآنی یعنی یک سری مجموعه مطالبی که در مورد قرآن است که بر می گردد به کیفیت نزول قرآن، به کیفیت نوشتن قرآن. چیزی در حدود 80 موضوع را از آقایان اهل سنت در علوم قرآن مطرح کردند که البته هر یک از این موضوعات باز یک عناوین کلی است که زیر مجموعه هایی دارد و خب تا همین حدود هم علمای شیعه ما هم مطرح کردن. البته از حق نباید بگذریم، توفیق علمای اهل سنت در این ابواب خیلی زیاده. مثلا سیوطی که یکی از علمای به نام اهل سنت است کتابی دارد به نام الاتقان فی علوم القرآن که متقن‌ترین کتاب در علوم قرآنی که در بین شیعه و سنی نوشته شد این کتاب الاتقان سیوطی است و نوعا هم اکثری علمای ما در زمانهای معاصر این چند صد سال اخیر بعد از سیوطی نوعاً مستنداتشون حرف ایشونه. البته قبل از ایشونم از علمای ما و علمای اهل سنت راجع به علوم قرآن کتابها زیاد نوشته شد، راجع به خط قرآن، راجع به ترتیب سوره های قرآن، کیفیت نزول وحی، مبدأ وحی که از کی شروع شد، منتهای وحی، کتاب کجا قرآن کامل شد. در نهایت در طی 23 سال این روند نزول قرآن بر اساس حوادث و وقایعی که در زمان عمر خاتم انبیا گذشت بر حضرت نازل شد و حضرت عین الفاظ و عین اون چرا که شنیده یا با چشم مبارک برزخیشون مشاهده کرد را به کتاب وحی القا کرد. اونها نوشتن، اینا را هم آوردن که در روی چه چیزهایی نوشتند. ببینید، ما یکی از این چیزهای بسیار مهمی است که ابتدای نکته تاریخی ما را تشکیل می‌دهد در قضایایی که منجر شد به یک نحو تقابل سایرین از اصحاب پیغمبر نسبت به جناب امیرالمؤمنین و حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها. نحوه نوشتن‌های اون موقع هم در علم قرآن بحث شد، علوم قرآنی، که یکی از همین بحث‌ها همینه، به چه صورت می‌نوشتن؟ آیا حجاز در اون روز برای خودشون خط خاصی داشتن؟ مثلا ما الان فارسی می‌نویسیم، بعد حالا در فارسی نویسیمون انواع و اقسام خط داریم، نستعلیق داریم، شکست نستعلیق داریم، نسق داریم، سلس داریم، چه چه چه. بفرمایید در عالم خط انواع و اقسام خطها را اینا به چه خطی می نوشتن؟ به خط کوفی بود؟ چه نحوه؟ اینا هم باز در علوم قرآن بحث شد. روی چی می نوشتن؟ معمولا توی روایات هم آمده، هم از ما هم از اهل سنت، روی تخت سنگهای رقیق می نوشتن، روی کتف گوسفندها می نوشتن یا کتف شترها، یعنی این استخونهای کتف را می گرفتن برای خودشون محل نوشتن قرار می دادن. چون اون موقع این کاغذ صنعتی که ما الان داریم که مطرح نبود. تازه این کاغذ صنعتی، این الان برای چند صد سال اخیر این الان ابداع شد. قبل از اینم اگر کاغذی هم نوشته میشد روش، کاغذها رو باید خودشون می ساختن، نه به صورت صنعتی بلکه به صورت طبیعی. حالا اون موقع که 1400 سال قبل کاغذ به این معنا نبود، اینم باید از جنبه تاریخی بحث بشه که اگر در بعضی از روایات آمد که گاهی نوشته هاشون رو روی کاغذ می نوشتن، که ما الان میگیم کاغذ با زال می نویسیم، اونا میگفتن کاغذ با دال میگن. حالا اون موقع کاغذشون چی نحوه کاغذ بود، اینم باید جزء بحثای تاریخی است. بعد روی خدمت شما عرض کنم که پار چرم ها می نوشتن، چرم ها رو دباغی می کردن، که اینو البته الان در زمان ما هم هست. الان توی مثلا عتیق فروشی ها بعضی از آیات را، اشکال را، اینا را روی پوست آهوی چیزی می نویسن، اونم خودش باز برای خودش کاری داره. و چون در زمان جناب رسول الله همین جور هی از اون سالی که وحی شروع شد همین جور پی در پی 13 سال مکه به مقاطع مختلف، گاهی شبها، گاهی روزها، گاهی در مسافرت، گاهی در خونه، گاهی در منزل، گاهی در مثلا مثل اولین شب غار حرا، هی به طور غیر متراقب به این معنا که معلوم نبود که حتما همیشه تمام آیات با تو شب بیاد، توی مقاطع مختلف می آمد. ولذا حضرت در مقام بحث وحی، بازم توی علوم قرآن این بحث هم جزء مباحث مسلمه که یک کسی را ما می توانیم بهش اعتماد کنیم به عنوان نبی الله که لااقل مقام عصمت او را در این بخش باید معنا کنیم. حداقل اینه که در گرفتن وحی درست وحی رو بگیرد. حالا انبیای دیگر مطالب وحی رو می شنیدن، می یافتن، می فهمیدن، اما عبارت دست خودشون بود که اون مطلبی رو که فهمیده چجوری بیان بکنه. شما دیشب خوابی دیدی، یه چیزی در خواب فهمیدی، امروز با یه لفظی داری خودت از اون لفظ این معنا رو منتقل میکنی، اما یه وقتی نه، خوابی دیدی یه عبارتی رو و به عینه همون عبارت رو داری نقل میکنی. ولذا مسئولیت خاتم انبیا در نقل وحی و حفظ وحی و تلقی وحی سنگینتر از انبیای دیگر است. ولذا صاحب عصمت نبی که میخواهد وحی تلقی کند، به خصوص رسولی که میخواهد کتاب بگیرد و کتاب رو منتقل کند، این اولا باید در مقام گرفتن به طور دقیق بگیره بدون کم و کاست. ولذا تلقی وحی باید صاحب عصمت معصوم باشه. اگر در تلقی وحی درست نتواند بگیرد، هرگز او رو خدای متعال به عنوان رسول صاحب تشریع اصلا انتخاب نمی کند. معنای عصمت و معصوم بودن انبیا و رسولان و ائمه علیهم السلام، حالا به خصوص در مورد انبیا و رسولان، این است که باید وحیی که به اینها می شود هم موقعی که می خوان تلقی بگیرن و اخذ کنن صحیح تلقی کنن بدون هیچ کم و زیادی، و مثل پیغمبر ما هم باید علاوه از این که درست می گیرد باید به درستی حفظم بکند. ما الان چقدر خواب می بینیم، به محض اینکه از خواب بیدار شدیم هیچ یادمون نیست یا کم و زیاد یادمونه. باید اون چه رو که میگیره، چون در هنگام تلقی وحی طور متلقی، یعنی این نبی، این پیغمبر، این رسول که دارد وحی رو تلقی میکند، در هنگام تلقی وحی طورش یک طور مادی نیست، یک طور تجردی است. وقتی داره از عالم تجرد که وحی تموم شد برمیگردد به طور عالم ماده، مثل که ما الان خواب میبینیم که طور مادی نیست، طور مثالیه. وقتی از اون طور میاییم به طور مادی، میبینی یادمون میره. از یه جمله‌ای که شنیدیم، یه کلمه یادمون چیزکی است، ما بقیه رو فراموش کردیم. او هم وقتی از اون طور اون سوی عالم بر میگرده به طور مادی، باید اون چرا گرفته است با دقت حفظش کند. ولذا در تلقی وحی باید صاحب عصمت معصوم باشه، در حفظ وحی باید معصوم باشه که هرگز در حفظ اشتباه نکنه، چون شاید درست بگیره انسان اما درست نتونه چی آقا؟ حفظش بکنه. او با در حفظم صحیح این واقع را محفوظ بداره. بعد میاد در مقام ابلاغ، در مقام ابلاغ هم باید اون چرا که گرفت، حالا انبیای گذشته غیر از رسول اکرم، اون چرا که گرفتند باید درست مضمون اون مطالب در نظرشون باشه، حفظش هم بکنن، بعد با الفاظی اون مفاهیم را کما هو حق برسونن، منتها در انتخاب الفاظ خودشون الفاظ انتخاب میکنن. پیغمبر ما مسئولیتش بیش از ایناست، یعنی نه تنها باید اون معانی را که تلقی میکند بداند و حفظ بکند و بگیرد، باید عین الفاظ را هم بگیرد، یک حفظ هم بکند، دو عین الفاظ را هم بگوید، سه هم بداند که چی گرفته، یعنی هم الفاظ رو بداند هم تفسیر و معنای الفاظ رو هم بداند. ولذا شما شاید یه وقتی در خواب یه عبارتی رو بگیرید، بعد درست بگیرید، درست هم حفظش بکنید، وقتی از خواب بیدار شدید نمیدونید معنای این عبارت چیه، میگید خب عربی هم تازه است، من نمیفهمم چیه، میرید به دست یکی دیگر تا برات معنا بکنه. پیغمبر که دیگه نمیتونه قرآن رو بگیره بعد بیاد بره پیش این و اون بگه آقا من یه همچی چیزی گرفتم اما نمیدونم معنای این کلمات و عبارات چیه که. پس ولذا هم باید معنا را در مقام اخذ درست بگیرد، هم الفاظ را با دقت بگیره، هم معانی و الفاظ را با دقت بدون کم و زیادی حفظ کنند، هم همه را با تمام دقت به کتاب وحی منتقل کنند. کتاب وحی هم می نوشتند روی پوست های آهو، روی کتف، حتی از چوب برای خودشون روی نشستن اسب یا شتر یا مرکب، به تعبیر خودمونی چوب، از چوب زین می ساختن. شد از چوب های استفاده می کردن که این چوب ها خیلی چوب های قوی باشه که توی زین اسب بتونه دوام داشته باشه. چون اینا رو شما، ما باید بریم به تاریخ مراجعه کنیم، ولذا توی این گونه از بحث ها ما اینقدر علوم مختلف میخواییم در فهم این قضایا. مثلا اسب هایی رو اون موقع یا مرکب هایی به خصوص اسب های تیزتکی داشتن که اینها چه بسا از ماشین امروز ما هم در یک اتوبان که داره 100 کیلومتر راه میره ساعتی، اونا هنوز مثلا با این سرعت هنوز بیشتر راه میرفتن. چه بسا اسب در یک تاختن اولیه، به تعبیر اون موج اولیه سرعت او، چه بسا بیشتر شتابش از یه ماشینی باشه که تا یواش یواش اوج بگیره در سرعت. ولذا باید زینها یا اسبها رو برای جنگها، روی اسب میخواهن جنگ کنن، بعد باید روی این زین بنشینه یک مجاهدی از صبح تا غروب از چپ و راست از هر جانب بجنگه. توی تاریخ نگاه بفرمایید، از روی همون چوبهایی که برای اسبها سوار می شدن، اینا از بس که به اصطلاح با نشستن صاف می شد، رقیق می شد، از این چوب ها می گرفتن برای نوشتجاتشون استفاده می کردن. چون از بس که چوب رقیق شده، مثل که الان شما فرض همین چوب رو الان می گیرن رقیق می کنن که بشه مثلا برای بعضی از امور ازش استفاده کرد، یا روی این گونه امور می نوشتن. ولذا جمع جور کردن قرآن شد یک داستانی. نگاه بفرمایید، هم در کتاب علوم قرآنی ما، هم در کتاب علوم قرآنی اهل سنت، به خصوص اتقان سیوطی که کاملترین کتابی است از اهل سنت، شد البته زمان معاصر ما علمای اونها باز کتابهای وسیع تر از او هم نوشته باشن، چون اونها به هر حال در مورد قرآن خیلی کار میکنن، هم در مورد قرآن خیلی کار میکنن، هم در مورد سنت پیغمبر خیلی کار میکنن. چون دلیلشون اینه، اونی که برای اونها به عنوان حجت شرعی است در استخراج احکام شرعیه و در معتقدات دینیشون باید از دو منبع قرآن و سنت پیغمبر عقایدشون را و تمام مسائلشون را استخراج کنن، ولذا کار خیلی در این ابواب زیاد میکنن. شما الان آمار کتابهای آیون اهل سنت رو بیایید در رشته های مختلف علمی مربوط به دین، مثلا برید در اصول عقاید آمار بگیرید، الانم تمام کتابخانه ها اینا هست. اینا یه چیزی دارن المکتبت و شامله، بیش از چند صد هزار جلد کتاب آمارشونه در رشته های مختلف دینی. اکثر این کتاب ها هم در مورد قرآنه. چیزی شاید اینا بیش از هزار دوره تفسیر قرآن دارند. خیلی کار علمی فراوانی در مسائل قرآنی و دینی میکنن. حالا از ما هم علمای ما با این محدودیت هایی که در طول تاریخ داشتن، به خصوص وقتی زمان عثمان به این طرف، شیعه به شدت در مضیقه قرار گرفت، با این محدودیت های سنگینی که بر عالم شیعه گذشت، بازم به هر حال شیعه از یک توفیق بزرگی برخوردار بود که تونستن علمای ما این همه مآخذ علمی رو در تفسیر قرآن، در علوم قرآن، در مسائل دینی، در مسائل احکام، در مسائل اخلاق و در موضوعات مختلف قرآنی بیارن عرضه کنن. اما محدودیت ما رو باید در تاریخ بررسی کنید. غرض قرآن رو جمع‌آوری کردن در زمان پیغمبر، منتها چون قرآن از اون سالی که نبوت شروع شد، در اون سال اول بعثت توی مکه 13 سال آقا مکه بود، 10 سال هم در مدینه، این که متفقون علیه، هی همینجور خورده خورده قرآن می آمد. به تعبیری اصطلاح علمی علوم قرآنی اینه که قرآن دائما در حال ازدیاد بود، یعنی هی آیات جدید، سوره های جدید اضافه می شد روی آیات و سوره های گذشته. اینو میگیم ازدیاد قرآن. ولذا هی دائما چون اضافه میشد، نمیشد بگی که یک قرآن جمع جور شده ای در زمان پیغمبر که تمام آیات و سوره ها یک جا جمع شده باشه عملا نمیشه عرضه کنی. چرا؟ برای این که هی داره آیات میاد، هنوز مثلا توی مدینه تقریبا نصف قرآن آمده، خب پس هنوز نصف در مکه، نصف دیگرش باید در مدینه بیاد که هنوز نیامده. از اینجا نگاه بفرمایید در کتابهای علوم قرآنی، از اینجا جناب رسول الله فرمودن که راجع به قرآن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، جمع‌آوری قرآن و تلاوت قرآن، حتی نگاه کردن به قرآن در مسائل گوناگون مثل مریضی ها، حاجت های مختلف، اگر فلون مشکل رو پیدا کردی فلون سوره را قرائت کنی. فضائل سور، یکی از چیزها به نام فضائل سوره. قرآن های قدیمی در ایران ما چاپ می شد، اگر از او قدیمی ها رو الان داشته باشید، نوعاً حاشیه داشتن، حاشیه قرآن کنار هر سوره ای ابتدای سوره یه حدیث در مورد فضیلت اون سوره، نوعاً از جناب رسول الله است، فضائل و سور. اینا باعث شد که به طور کلی جمع عظیمی از صحابه پیغمبر راه بیفتن به طرف حفظ قرآن، همین حفظ ظاهری محفوظ در ذهن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، نوشتن قرآن،
کتابت و همچنین خدمت شما عرض کنم که تلاوت قرآن توی تمام این بخش ها. بعد اونهایی که به عنوان کاتب اولیه وحی بودن که بازم اینجا بین ماها و بین اهل سنت اختلاف نظریاتی است، هم بین علمای خودشون با خودشون در همه این مباحث، هم بین علمای ما در تمام این موضوعات، هم بین علمای ما با علمای اونها در تمام موضوعات اختلاف نظرها هست. یعنی نقلها مختلفه، منتها محقق باید بیاد تو درون این نقلها بتونه به یک نقطه به تعبیری جمع بین اقوال یا به یک نکته تحقیقی محققانه دست پیدا بکنه. به هر حال اونا معمولا مطالب رو نقل کردن، اختلاف در اقوال رو هم آوردن. خلاصه یک عده کاتبن. حالا کیا کاتبن؟ 40 نفر رو بعضی ها معمولا از اهل سنت تا 40 نفر رو نام بردن، از شیعیان هم یه عده هم نام برده شده. بین شیعیان و بین اهل سنت این تعداد افراد تقریبا مورد اتفاقن. امام امیرالمؤمنین هست به عنوان کاتب اولیه وحی، جناب ابن عباس را هم تقریبا میشه گفت یک نحوه اتفاقی هست، گرچه بازم راجع به ایشون هنوز باز بحثه. عبی ابن کعب ایشون هست که توی سوریه قبرشه، نزدیکای قبر حضرت رقیه سلام الله علیها، توی یه چهارراهیه، نفش یه چهارراهی قبر ایشون اونجاست، آمده مسافرت به شام اینجا رحلت کرد، قبرش اونجاست. عبی ابن کعب، ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، که حالا اینا رو چون فیلم امام علی و اینا رو دیدید، حالا تاریخ آدم خونده باشه تا فیلم رو هم یه تجسمی درست کردن، نظرشتون هست ابن مسعود در زمان مثل اونا اول حاج محمد آقا، ایشون به عنوان به قاضی و به اصطلاح فقیه کوفه بود، یعنی از حجاز آمد به عنوان یک فقیه، ابن مسعود. اینا یه تعدادی هن که آمدن قرآن رو نوشتن، اما نوشته ها همه مثلا این دوره 5 تا آیه آمده، اون به وفق خودش یه پاره سنگی، یه تخت چوبی، یک مقداری پوست مثلا چرمی، یه تیکه چرمی، این 5 تا آیه رو روی این نوشته. اون آقای کاتب وحی پیش خودش یه چیزی داشت روی اون نوشته، این تیک پاره ها همه نوشته شده. بعضی از چیزها داریم توی تاریخ که این نوشته ها در خود خانه جناب رسول الله هم جمع می شد، بعضی از نقلها هم از نقلهای ما، هم از نقلهای اهل سنت، حتی نقلهای ما هم بیشترش مأخذ اولیش مال اهل سنته. ما نوعاً از او دوران از خود شیعه کم حرف داریم. به یک تعبیری اصطلاح اون روز بود اصحاب پیغمبر، اما این اصحاب پیغمبر که بعد از جناب رسول الله 2 تا شقه شدن، یه عده به طرف امام علی آمدن، یه عده هم به طرف دیگر اصحاب پیغمبر رفتن، دیگه ما نوعاً مآخذ روایی که به زمان پیغمبر برمیگرده، به تعبیری راویان نقل حدیث از جناب رسول الله، اینا به عنوان اصحاب پیغمبر معروفن. ما در بحث اصحاب با اونها با هم اتفاق نظر داریم، منتها اونا یک اعتقادی راجع به اصحاب دارن، یه اعتقادی است، اعتقادشون اینه، 3 تا اعتقاد راجع به اصحاب دارن. عموم اهل سنت همشون از دم، چه محققین و چه غیر محققین، چه عموم مردم، چه علمایشون، علما هم چه علمای ظاهریشون، چه علمای به اصطلاح محققشون فرق نمیکنه. سه تا اعتقاد را راجع به کل اصحاب پیغمبر دارن. البته در بین اهل سنت یک عده قلیلی به نام ناسبی ها بودن که اینها از زمان معاویه نشأت گرفتن. ناسبی ها بر اساس یه قاعده حکومتی معاویه، اونها البته ابتداعا بدترین درگیری ها و اختلافات را اینا شروع کردن، از بعضی از جهات، بعضی از جهات هم که به اون سران اصلیشون بعد از پیغمبر برمیگرده. اینا دیگه برمیگرده به بحثای تحقیق تاریخی. این سه تا قاعدهشون اینه. اینا میگن که هر کسی که صحابه پیغمبر است، حالا اولا در تعریف صحابه، صحابه کیست؟ اونا یه تعاریفی دارن، اما از این جنبه، از این جنبه ببینید، ما حالا بگیم صحابه پیغمبر 1000 نفر، 10000 نفر، 500 نفر، 11000 نفر، اینا همه آماری، یا 110000 نفر آمار دادن. لااقل میگن صحابه اون کسی است که پیغمبر رو زیارت کرده باشه، باش یک نماز جماعتی با آقا خونده باشه. خب اگر ما توی قضیه حجت الودا فقط توی مدینه در حج سال آخر آقا جان که رفت مکه و برگشتن، در این حج در روایات ما شیعه ها آمده 90000 با آقا رفتن مکه، 100000 رفتن، 110000 رفتن، ما اقلش 90000 داریم. پس این 90000 نفر با پیغمبر از مکه مدینه پیاده رفتن مسجد شجره. حالا الان شما با ماشین میرید، اون موقع پیاده. مسجد شجره محرم شدن، پیاده رفتن مکه، در تمام مسیر خدمت پیغمبرن، حجم در محضر پیغمبرن، عرفات و مشعر و مکه و همه چیز، بر میگردن تا مدینه. پس لابد این نفر 90000 نفر حداقل همه چیان آقا، ها همه با صحابه باشن حتما، چه به مبنای ما چه به مبنای اهل سنت. در بین این 110000 یا 100000 یا بعضی ها مثل ابن اثیر اگه اشتباه نکنم 11000 اسم برده، الان تعداد الان کار نداریم. مهمترین بحث ما در این گونه مسائل مثل قضایای امیرالمؤمنین حضرت فاطمه سلام الله علیه ما و اهل بیت ما پیش می آید، طرف بحث ما صحابه هایی هستن که قدر متیقن اینا صحابن، شکی نیست بین ما و بین اهل سنت. منتها مشکلی که ما در این باب داریم این سران صحابه، الان مشکل ما نه تنها به صحابه، نه به سران صحابه برمیگرده، سرانی که اینا همه توی درون خانه پیغمبرند. خب زنان پیغمبر جزو صحابه هستن یا نه؟ خب لابد دیگه، نمیشه بگیم جزو صحابه نیست. مثل حفصه و عایشه، به خصوص عایشه، چقدر روایات ما شیعه ها از عایشه و اهل سنت از عایشه نقل میکنیم، چقدر روایات از پیغمبر از طریق حفصه نقل میشه، از ام سلمه، ام حبیبه، ام ایمن. پس تمام زنان پیغمبر صحابن، شکی نیست، یعنی عنوان صحابه بر اینها صادق. حالا همسران پیغمبر هم هستن سر جای خودش. بعد او کسانی که بعد از جناب رسول الله آمدن جای پیغمبر را برای خودشون صلاح دیده اند، خب اونها هم که یقینن جزو صحابه پیغمبر. امام امیرالمؤمنین که پیغمبر رو زیارت کرد، بی بی جان فاطمه زهرا که دختر آقاست، امام حسن علیه السلام در زمان پیغمبره. حالا حتی مبانی را آقایون اهل سنت دارن میگن که اگر یک بچه مثلا، این البته بعضی از اقوالشون ها، یه بچه همین امروز در زمان حیات پیغمبر متولد شده، آقا فردا به رحمت الهی رفته رحلت کرد، این فرزندم چون در زمان پیغمبر به دنیا آمده صحابه است. حالا ما اینقدر عرض کردیم، الان دائره صحابه رو زیغ کنیم یا وسیع کنیم خیلی این بحث به کار نمیاد، چون مهمترین چیز ما عناوین صحابه روی کسانی است که ما توی سران با هم دیگر بحث داریم. پس دیگه عنوان صحابه رو خیلی راجب سه و زیغش معطل نشیم. مهمش پس از این بابت حضرت زینب که پیغمبر رو زیارت کرده در زمان رحلت خاتم انبیا و مادر عزیزشون، حضرت زینب مثلا هست 5 ساله، حضرت امام حسین و امام حسن در حد مثلا 7 سال و 9 سال، و حالا بعضی از روایات ما جناب محدث قومی در همین اول نفس المحموم تقریبا فاصله بین امام حسن و امام حسین را یک مقدار زمان خیلی کمی تعیین میکنه. حالا علا عیاله، پس این عزیزانم بلا شک جزو صحابن، اونم تازه حضرت زینب اون خواب رو دیده، میگن رفت پیش جناب رسول الله براش خواب رو تعبیر کرده. امام حسن و امام حسین که دیگه شبان روز در محضر جد عزیزشون بودن، و از آقا امام حسین روایت نقل میکنه امام حسن، امیر المؤمنین که دیگه روشنه، پس اینا صحابن. منتها ما دیگه میزمون با این آقایون از اینجا شروع میشود. اونا راجب صحابه 3 مبنا دارن. 1، میگن کل صحابه پیغمبر مجتهدن. این 1 اجتهاد، همین اجتهادی که ما الان میگیم فلانی در شهر ما مجتهده، یعنی میتونه بره احکام شرعیه رو چیکار کنه، از منابع استخراج کنه، همین معنای اجتهاد، اجتهاد مصطلح. میگن تمام صحابه پیغمبر مجتهدن. 1، 2، تمام صحابه پیغمبر بهشتیان حتما، هیچ کسی از صحابه جهنم نمیره. چند شد؟ 2. و تمام صحابه پیغمبر عادلند، فاسق نیستن، عادلند. عنایت میفرمایید؟ عادلند. این 3 اصل رو دارن، ولذا من و شما خودمونو بکشیم راجع به دیگران غیر از امیرالمؤمنین، ده ها و صدها استدلال، سند، مدرک، حتی مدرک بیاریم بگیم آقا به این دلیل این آقای فلانی که شما بهش اعتقاد دارید این اشتباهاتو کرده، میگه بله اشتباه کرد. بله، ایشون در زمان حکومتش این خطاها رو مرتکب شده. حالا ما لفظ خطا رو میاریم، یکمی اونورتر نمیریم که الان سر و صدا بلند بشه، ما این اشتباهات کرده، میگه بله فلان. آقا فلان گناه رو مرتکب شده، میگه بله. بله خب چیه پس؟ باز چرا میفرمایید عدل عادله؟ میگه برای اینکه اگه اون موارد پیش اومده همه رو توبه کرده، و توی روایت داریم، روایت ما هم داریم، این اصول کافی باب توبه رو بگیری، میگن کسی که توبه کرده باشه مثل کسی است که تازه از مادر چی شده آقا؟ متولد شده. ما کسی که توبه میکنه کمن لا ذنب له، این جزوی متون روایات ما هم هست، و اینا توبه کردن. بعد وانگهی چون مجتهدند، خب الان بیایم در بعضی از مباحث تاریخی میگیم آقا در جنگ بین امیرالمؤمنین با اصحاب جمل، طلحه، زبیر، عایشه همسر رسول گرامی اسلام، اینها آمدن در مقابل علی ایستادن و به اشتباه، حالا ما الان فعلا لفظ اشتباهو میگه بله، اینا مجتهد، این مجتهد به اجتهادش طلحه و زبیر تشخیصش این بود که علی بر مسند حکومت نباشه. میگیم بابا اومدن بیعت کردن، میگه بله بیعت کردن، اما مجتهد بودن، صلاح اجتماع رو بر این دیدن که الان بیعت کنن. بعد بیعتشون بر این بود که علی با اینها مثلا مشورت بکنه، بعد اینا با هم مثلا، بعد وقتی دیدن که نه مثلا آقا که مسند حکومت میخواد به رأی خودش عمل بکنه، بعد اینا اجتهادشون عوض شد، مثل یه مجتهدی که یه حکمی رو استخراج کرده بعد دوباره نظرش راجع به اون حکم برگشته. میگم اول باید حرف افراد رو بفهمیم، بعد میخواهید برش اشکال کنید چی آقا؟ اشکال کنید. وادی علم وادی چوب و چماقی نیست، گرچه ما میتونیم حقمون هست که تند بشیم، اما وقتی مبناش اینه چه میخوای بکنی؟ مبناش اینه، میگه آقا این مجتهده، بله بعد در اجتهادش خطا کردن. میگن معاویه هم برادر خانم پیغمبره، هم پدرش پدر زن پیغمبره، چون یکی از زنهای آقا دختر ما ابو سفیان بود دیگه، اگه اشتباه نکنم ام حبیبه، اسمش ام حبیبه. خب معاویه، اینا الان معاویه رو تو بینشون میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین، چون برای این که خواهرش جزو زنان پیغمبر میشه چی آقا؟ ام المؤمنین. و همه کسانی که مؤمنن فرزندان زنان پیغمبر محسوب میشوند. پس همه شما اگر مؤمن به پیغمبرید جزو فرزندان ام حبیبه محسوب میشید، و اونا میگن که معاویه دایی شماست، خال المؤمنین، خالم یعنی دایی دیگه، خال المؤمنین. خب بعد میگیم خب در جنگ صفین این مدارک، معاویه به باطل با امیرالمؤمنین جنگید به این مدارک، میگه بله به باطل. خب بعد حرفتون چیه؟ میگه بله معاویه چون از اصحاب پیغمبر مجتهده، اجتهادش بر این بود که باید با علی بجنگ. میبینید آقا علی هم مجتهد صحابه پیغمبر است، اجتهاد علی هم در این بود که باید با معاویه بجنگه. پس ما اینجا دو تا مجتهد در این میدان داریم، یکی اونور معاویه، یکی اینور علی. بعد منتها حق با شماست، علی در این اجتهادش حق بود، یعنی مجتهدی بود که اجتهاد او درست بود. معاویه مجتهدی است که اجتهادش اینجا درست چی آقا؟ نبود. سوال، شما الان میگید آقا ما در حوزه علمیه قم 7 تا مثلا مجتهد رسمی داریم، که الان خب 70 تا شده، بیش از 70 تا. آقای دکتر لاریجانی زمان سال 71 که وزیر ارشاد بود به من گفتن من 70 تا رساله در زمان وزارت خودم من امضای چاپ دادم. خب الان میگیم آقا این مجتهد در این رسالهش میگه آقا اینجوری اگه مسافرت رفتی و اوتوری و فلان، از این ور رفتی کمتر از 4 فرسخ، از اون ور آمدی این ور مثلا 3 فرسخ، اون ور 5 فرسخ، مجموع شده 8 فرسخ. سوال، شکسته است یا تمامه؟ بعضی میگن آقا رفتی اگر کمتر بود، آمدی بیشتر بود، شکسته است. مثلا اگر نه رفت بیشتر بود و آمدن کمتر بود، مثلا تمامه. حالا من این علی یادم نیست، نگاه بفرمایید. خب خیلی خوب، اینجا دو تا مجتهد دو تا نظریه گفتن، اصلا 7 تا مجتهد شاید در یک مسئله مثلا 5 جور نظریه دارن. سوال، آیا هر 5 تا درسته؟ نه، اجتهاد کردن در بین این 5 تا یکیش درسته، اون 4 تای دیگر میگیم اشکال نداره، اون مجتهد 2 تا اجر میبره اگر حرفش درست باشه، اگر نباشه چی آقا؟ 1 اجر میبره. معاویه با علی جنگید، اجتهادش این بود چون مجتهد دیگه، صحابه پیغمبر است، مجتهد است، این مجتهد اجتهادش این بود که باید با علی بجنگه، این حکومت رو تحویل علی نده. جنگید اما این اجتهادش مطابق با واقع چی آقا؟ نبود، اشتباه کرده، تشخیصش اشتباه بود. امیرالمؤمنین علی تشخیصشون صحیح بود. در قیامت توی بهشت به امیرالمؤمنین دو تا اجر میدن که هم اجتهاد کرد هم اجتهادش صحیح بود. اما به معاویه در بهشت یک اجر میدن، میگن از این که اجتهاد کردی این اجر تو بهت میدیم، اما از این که اجتهادت صحیح نبود اون یکی رو بهت نمیدیم. ولذا روایات فراوانی نقل میکنن که پیغمبر وقتی ارتحال کرد رفت به بهشت، بعد میگه که دنبال معاویه میگرده، میگه این معاویه کجاست، دلم براش تنگ شده. بله حالا تازه معاویه کی؟ حالا بعد بهش میگه آخه مرد حسابی، شما خودتون میفرمایید پیغمبر وقتی از دنیا رفت دیگه تم خلاص، ماته فاته، تموم شده رفت، نه به قبر او با توسل کنید نه به هیچی اصلا و ابدا، چون تموم شده رفت، همه وقتی مردن هیچ میشه. خب کی؟ صبر کنیم تا زلزله قیامت که آمده اخرجت الارض چی آقا؟ اثقالها. اون موقع بله تمام انبیا و همه مردم جسمشون که از قبرها بیرون آمده و حالا خلق شدن برای قیامت، از اونجا پیغمبر، حالا پیغمبر کی؟ دهم هجرت از دنیا میره کجا آقا؟ مدینه. معاویه کی میخواد از دنیا بره؟ سال 60 هجری. معاویه 60 رفت که اون نامه رو نوشته یزید و اون داستانها پیش آمد. چقدر فاصله؟ 50 سال. خب پیغمبر وقتی رفت بهشت، خب 50 سال قبل از معاویه تشریف بردن از این عالم. معاویه که هنوز نمرده که اونجا بره بهشت. پس لابد باید صبر کنه پیغمبر بعد از 50 سال بعد معاویه بمیره، بعد حالا پیغمبر بگه آقا من توی بهشت دنبال معاویه میگردم. اینا هم الان جزء مطالبشونه. غرض اینه که این سه اصل رو اینا دارن. یک، تمام صحابه مجتهدن. دو، تمام صحابه عادلن و گناه کردنهای حتی گناه کبیره حتی به عمد غیر عمد ضربه‌ای به عدالتشون نمیزنه، چون اینا از باب این که صحابه پیغمبرن یه آبان سیموری چی آقا دارن، حتی گناه کبیره هم بکنن چی آقا اشکال نداره، فقط با توبه کنن. خب توبه میکنن، توبه میکنن. میگیم عثمان اونجا اشتباه کرده، توبه کرده. میگیم آقا جناب عایشه اونجا اشتباه کرده، میگه توبه کردن، برگشته، ناراحت بود، خودشم گفت، گفت ای پیغمبر به من گفت و چه؟ ما هم توی تاریخ خودمون داریم دیگه. میگیم امیرالمومنین او رو برگردون چی آقا؟ به مدینه با عزت و احترام. خب میگن آقا همه اشتباهشون را توبه کردن، چه؟ چه کنی با این مبنو؟ چه کنی با این مبنو؟ تمام این مبانی رو هم از خود قرآن استخراج میکنم و از سنت پیغمبر، یعنی دلیل قرآنی میارم. میگن این آیات، آیات مهاجرین و انصار رو ملاحظه بفرمایید. بعد آیات مهاجرین و انصار نوعا اول مهاجرین رو نام میبره بعد انصار رو. وقتی آمدن در سقیف جانشین تعیین بکنن، مهاجرین گفتن ما مقدمیم. چرا؟ برای اینکه قرآن هر کجا اسمی از این دو تا طایفه میبره اول مهاجرین رو میگه بعد چی آقا؟ انصار رو میگه. از همین آیات استنباط میکنن چی را؟ استنباط میکنن این سه تا موضوع را. یه گرفتاری عجیبی از جنبه علمی با اینا داریم، با این مبانی. بعد خب حالا آیات وقتی میای به یه آیه استناد میکنی، این آیه بدون ارتباط با آیات دیگر قرآن که نمیشه او را استقلالا معنا کنی. آخه این آیه اگر اینجا آمده یا آیه دیگری هم آمده، این آیه را یا تفصیل میده یا شرح میکنه ممنون، یا مطلقه مقیدش میکنه، یا اگر عامه تخصیصش میزنه، میگه اینا نه، این آیات رو دست نمیشه بزنید، اینا آیات محکمن. میریم در یک بحث دیگری به نام بحث قرآنی. سوال: آیات محکم و متشابه چه آیاتی هستند؟ میان یه سری آیات رو برای خودشون محکم میگیرن، میگن اینا رو دیگه با هیچی نباید دست بزنید. بله، قرآن شاید یه آیه مطلق باشه، یه آیه دیگر مقیدش باشه، اما این آیات رو هیچی قید نمیزنه، هیچی اینها رو دست نمیزنه، اینا جزو محکمات قرآن است. میریم توی درون محکم و متشابه، میبینیم حتی علمای خود ما هم در معنای محکم و متشابه آیات قرآن با هم دیگر نظریاتی دارند، هم بین ما و اونها در این باب نظریاتی است. خلاصه بعد از این که جناب رسول الله میخواهند به رحمت اله بروند، عنایت میفرمایید تقریبا آخرین آیات قرآن نازل شد، لابد در غدیر که 2 ماه و خورده قبل از رحلت پیغمبر است. خب آیات مربوط به غدیر آمده که حالا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی را تقریبا متفقون علیه شیعه و سنی است که این آیه توی کجا نازل شده؟ توی قضیه غدیر. اما یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک را اینا قبول ندارن، میگن این توی خود مکه نازل شده توی ایام حج، که باید پیغمبر وظیفه داشت ما انزل الیکش در مورد بیان احکام حج قران و افراط و تمتع بود، باید بیان میکرد، حضرت اینا رو بیان کرد، وظیفهشو انجام داد. این آیه مال اونجاست. الیوم اکملت لکم دینکم را اینجا میارن، قبولش دارن. بعد از این هم بعضی از مفسرین ما و اونها همه بعضی هم اتفاق دارن، این آیه 280 سوره مبارکه بقره و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این آیه آخرین آیه است که بعضی میگن 9 روز قبل از وفات آقا نازل شد، بعضی میگن 21 روز قبل از وفات نازل شد. اینم اختلاف اقوال در تعداد قبله که این آمده. خب پس طبیعتاً تا این آیه هم بیاد که ما هم در روایاتمون داریم، جناب رسول الله فرمود این رو، یا رسول الله این رو در سر 280 بقرهش قرار بده، که الان شما سوره بقره نگاه میکنی یا آیه چنده؟ 280 قرار گرفته. حالا با این که سوره بقره شاید چندین سال قبل نازل شد، اما هی یواش یواش سوره ها اول که نازل می شدن تکمیلی یک جا نازل نمی شدن. این بحث زیادی داره در جای خودش. برمیگردیم به اون نکته. حالا اونا یه سری روایاتی نقل کردن که تمام این قرآن نوشته ها یک دورش توی خانه حفصه زن جناب رسول الله بود. بعد وقتی که حضرت رحلت کردن، اونی که جای حضرت اولین بار نشست دستور داد رفتن به توسط دومی، رفتن تو خونه حفصه، تمام اون قرآنها را، اون نوشته ها را، اونها همه رو یک جا آوردن. امیرالمؤمنین هم بنابر نقل خود اونها و نقل ما که یکی از ادله‌ای که آقا از منزلشون بیرون نیامده اند، این را اونا هم نقل کردن. توی همین اتقان سیوتی هم آمده، از جوانب مختلف روایتش نقل شده. آقا قسم خورد فرمود بالله اقسم بالله، قسم به خدا، حالا که پیغمبر به رحمت الله رفت، اولین کاری که جناب رسول الله کرد این بود که خاتم انبیا را تکفین کرد، کفن کرد، تغسیل کرد، دفنش کرد. که نه در تکوین و نه در تکثیر و نه در تدفین اونا هیچ کدومشون اینجا نبودن، به قول خودشون رفتن که سریع دلسوزی کنن، جانشین تعیین کنن، که مبادا کفار و دشمنان و مشرکین که منتظر بودن پیغمبر از دنیا بره به ما حمله کنن حمله ور بشن. مهمترین مدرکشون هم این بحثه. امیر المؤمنین اون کار رو کرد. مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه، میگه که وقتی جناب امیر المؤمنین قبر جناب رسول الله رو، آقا رو که دفن کرده، قبر رو خاک روی قبر مبارک ریخت و آمد بالا، داشت دور و اطراف این خاک رو جمع جور میکرد به نحو متعارف، دیگه الان هم بین ما مرسومه که دیگه شاکله قبر معلوم باشه. همین جا بود که یکی از اصحاب، حالا یا ابوذر یا سلمان، کدومشون خبر آوردن که یا علی، سقیفه ابوبکر رو تعیین کرد. بلا شک بین شیعه و سنی امیرالمؤمنین در تعیین ابوبکر توی سقیفه حاضر نبودن. همه هم قبول دارن که آقا جان بیل دست مبارکشون بود. میگن این بیل رو، دسته بیل رو آقا جان گذاشتن زیر چانه شریفشون، اون نوک بیل رو به زمین فرو کردند و حالا خسته ناراحت، که در مصیبت خوندن فاطمه زهرا میگه از این مصیبت رفتن توی جناب رسول الله چقدر بر من سخت گذشت توی اون اوضاع، اینا این بحران رو درست کردن. بعد آقا همینجور این بیل رو اینطور گذاشت و عجب کار تموم کردن. آقا وقتی دفن کرد جناب رسول الله را، مستقیم رفت منزل، قسم خورد که اینا همین الان که جناب رسول الله میخواستن از دنیا برن، توی لحظه احتضار و قبل از رحلت آمد، گفتن حالا با این که آقا تصریح کرد شما برید توی جیش اسامه، هر ستاشون برگشتن اومدن اینجا و تخلف کردن، قبولم دارن اهل سنت، تخلف کردن، یکی از اون موارد همینجاست. بعد آمد و نگذاشت بالاخره جناب رسول الله اون کتاب رو بنویسد، که یقیناً کتابی که باید پیغمبر این آخرین لحظه مینوشت، که فرمود ان اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدی ابدا، یک کتابی براتون بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید. این روایت را هم ناقلش ابن عباسه. این روایت را عیون اهل سنت بیش از ما از طرق مختلف نقل کردن. ما شیعه ها هم تازه از ابن عباس از طرق همین ها نقل کردیم. نقلی که اونها کردن بیش از نقل ماست. این محمد شهرستانی است در کتاب ملل و نهل میگه اولین اختلافی که در توحید پدید آمده، اختلافی بود که شیطان و ابلیس در مقابل خدا ایستاد، در مقابل سجده کردن بر آدم تخلف کرد، داد و بیداد و کشمکش شروع شد. در باب پیغمبر اولین اختلافی که در بین امت پیغمبر شروع شد، اختلافی بود که در زمان احتضار آخرین لحظات عمر مبارک آقا جان، در زمان آخرین لحظات اینجا شروع شد. عامل این اختلاف هم بلا شک ابن عباس میگه فلانیه. این رو خودشون هم نقل کردن، باز بر اساس همون اصل چی آقا؟ توجیهش میکنه، میگم مجتهده دیگه. یعنی ببینید اصلشون رو ببینید آقا، میگم بله پیغمبر دستور داد برو، واجبم بود که بره. حالا شایدم بگن نه این وجوبش وجوب ارش، وجوب شرعی اینجوری نیست، امر وجوبیه، چی ارشادیه، نه وجوبی اونجوری. ببین اینجوری هم معنا میکنن ها. بعد میگن آقا تشخیصش، اجتهادش این بود که من الان برم، خب آقا جان داماد منه،
دختر من اونجا الان اونجا ناراحته، من اقلا که باشم هم دختر من یک کمی دل میگیره، هم داماد من. اجتهادش این بود که برگرده. بله حق با شما بود، این اجتهادش خطا بود. یه اجر بهش قیامت میدن، یه اجری که باید میدادن اونو نمیدن. چه کنی با این مبانی؟ چه کنی؟ چه کنی؟ این ملل و نهل شهرستانی میگه اولین اختلاف بعد از در زمان خود جناب رسول الله در حضور پیغمبر انجام شده راجع به جانشینی جناب رسول الله، و این اولین اختلاف بین امت پیغمبر است که فلانی عاملش هم شده بود تا جایی شد که بگو نگو بلند شد اینا را علی اینا بگی و میگه بله آقا تمام این آقایان اصحاب همه مجتهد. اجتهاد او یکی این بود که نه آقا نباید کتاب بنویسه. اجتهاد اون دیگرانی که مقابل او پا شدن برخواستن و نه آقا، آقا دستور داده که ما کاغذ و قلم بیاریم باید بنویسه. میگه بله هر دو طرف مجتهدن، منتها اونایی که میگفتن آقا بنویسه اینا حرفشون درست بود اما ایشون حرفش درست نبود، ولی اجر خودشون میگیر. چه کار کنی با اینها؟ با این مبانی الان بیش از 1,500,600,000,000 مسلمان جهان را قانع کردن دیگه. با همین مبانی داعش درست میکنن، هزاران نفر در طی این 7 سال جنگ سوریه تا پایان عملیات ابو کمال و تا پایان عملیات قائم در عراق و پاکسازیشون در عراق تقریبا، اما در سوریه هنوز مشکل داریم، تمام اینها رو با همین مبانی اونچنان اینها را به تعبیر خودشون عاشق، به تعبیر من و شما انتحاری بار آوردن که شبان روز حافظ کل قرآن هی کمرش را نارنجک میبنده بیاد منفجر میکنه تیکه تیکه. اینا همه را ما توی تلعفر و سنجار و ابو کمال و اینا دیدیم، هم از این ور آقا چی با تانک پر تنتی میان، نمیدونم یک محیط 5 کیلومتری رو داغون میکنه، نه یک نفر، نه دو نفر، نه 10 نفر، نه 100 نفر، نه 1,000 نفر. من نمیدونم عزیزان ما تونستن در طی این 7 سال عراق، چی 7 سال سوریه، 4 سال عراق، به طور علت دوام میتونن ببینن که چند نفر انتحاری فقط کشته شدن. حالا اگه گلوله‌ای از ما رفت اونا رو کشت، بمباران‌های روسی‌ها اونا رو کشته، اینا سر جاش. فقط اینایی که انتحاری آمدن، ما دیگه شبان روز جبهه‌ای نداشتیم در عراق و در سوریه در طی این 7 سال، شبان روزی نداشتیم که حداقل 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، نمیدونم من چقدر آمار نمیدونم، باید آقایون فرماندهان میدان بگن که اینا انتحاری نیامده باشن، خودشون رو تیکه تیکه جزغاله، حتی فیلماشون رو دارن. اگر برای این دسته 20 نفره آمدن قرعه زدن، امشب اسم این افتاد، فردا شب اسم او یکی افتاد، امشب اسم این دو نفر، فردا شب اسم اون دو نفر دیگر، اون دو نفر دیگر میگن آقا اینقدر بد میدیم شما امشب رو به ما بدید. ما آقا در ایام جنگمون اگر این سردار قربانی است و دیگه بنده فرماندهی در ایران به اندازه سردار قربانی پیدا نمی کنم، اینو تحقیقا دارم میگم، چون بودم در تمامی 8 سال بودم و ایشون رو از کانیمانگا و لری حضوری دیدم. 59 که ما توی سوسنگرد بودیم، خبر آمرزا رو من توی سوسنگرد از خرمشهر می شنیدم، می گفتن یه بچه اصفهانی یه کلافه گرد عراقی ها رو. شما به این آمرتزا بگو که ایتوریا، یعنی اینجوری مورد بگیم آقا امشب برای میدان مین 10 نفر می خواهیم، بعد مثلا این 10 نفر 10 تا پاشن
بعد مجای اینا یه ده تای دیگر بیان بگن، یا قرعه کشی بکنیم و بعد از قرعه کشی دیگران بیان بگن آقا شما این قرعه رو بده ما اینقدر بهتون میدیم. نمیدونم آقا مرزه شما نمونه داریم؟ من نمیدونم. بله داشتیم عزیزانی خودشون رو روی مین انداختن، میدونه مین باز کردن. برادرزاده من با داماد مباشرشون که پسرموی منه، هر دوتا ولفرج هشت وقتی از عملیات عقب نشینی شد برگشتن، اومدن توی چیلات توی میدان مین، خودشون انداختن، خودشون، هیچ کس بهشون نگفته، خودشون انداختن روی مین که به قول خودشون میدون باز کنن. ولی خب حالا اگه همونجا میگفتن آقا باید بریم میدون مین میدون باز کنیم، شاید حالا تو بین اینها این همه رزمنده بودن یکی دو تا پنج تا ده تا مثلا، اما شما 8-7 سال همینجور پی هم بیاری بمیری، بر اساس کدوم مبنا میاد اینجور کشته میشه؟ و الانم از فرماندهانتون آمار بگیرید، دارن حتما از کشورهای مختلف جهان اونقدر توی صفند که بیان. چطور این ور الان عزیزانی که همین پری روزی یک عزیز جوانی به من میگفت حاجی تو رو به خدا یک کاری بکن من جزو مدافعین حرم برم، عملا برم قرار بگیرم. یه براش یک عشقیه، یک عظمتیه، دوست داره به این کمال برسه. اما بالاخره اونور از هزارها گذشته آمادن بیان من شما رو تیکه تیکه کنن، بیان کربلا رو کلن از ریشه بکنن. سبحان الله، با چه مبانی؟ بعدم یکی از فرماندهان هشت شعبی عراق توی قرارگاه عراق به من میگفت، ابو مهدی نبودی عزیز دیگری، گفت که حاجی ما یه عده اسیری داریم میخواییم بریم زندان با اینها صحبت بکنیم، نمیتونیم، اصلا صحبت نمی کنن. میگن آقا در صورتی با شما صحبت میکنیم که این گوینده و محاوره با ما حافظ کل قرآن باشه. یعنی اول سوال میکنیم از چند جای قرآن، اگر حافظ کل بود اون وقت میگیم آقا سلام علیکم حالتون خوبه چطورید خوبی شما کجایید چی میگی. یعنی اینجوری هم میگم ما حرف نمیزنیم، فقط با حافظان قرآن حرف میزنیم، خودشون حافظ کل. اسیر شده است. یکی از این اسرار توی ابو کمال همین ایام اربعین امسال گرفتن، ما رفتیم، یکی از فرماندهان به من گفت، حالا اسمو نبرم، فرمود که حاجی اینجا هست نزدیکی ما هست، متاسفانه وقت نکردیم بریم. همون یکی از اینا همون از اونایی بود که با اونی که قاتل شهید حجاجی بود اینا یه چند نفری بودن آمدن این عزیزان ما رو من جمله ایشون هم گرفتن، اینم یکی از اونا بود. تمام جزئیات ایشون رو، چون اون بخشی از جسم ایشون رو که اونجا دفن کردن گو من میدونم کجاست، حالا بنا شد که برن دنبال او. حالا واقعا دیگر عزیزان ما رو که تیکه تیکه کردم، پوست کردم، شهید حجاجی در مقابل اینها، شاید شهید حجاجی بگه آقا من که چیزی نیست، که من رو سه تا قطعه کردم چیزی نیست. برید توی جرف و صخر عراق، از کربلا که میرید بغداد، وقتی از شهر کربلا در اومدید 15 کیلومتر به سوی بغداد که اومدید، یک میدونگاهی الان درست شده، سمت راستش میره مسیب طفلان مسلم، سمت چپش میره جرف و صخر. منطقه ایست تقریبا طول 100 کیلومتر، در بعضی جاها 50 کیلومتر، بعضی جاها 60 کیلومتر. بهترین جای عراق است، یعنی به یک تعبیری اون مرکز گل عراق است که شمال و جنوب عراق تو این نقطه جرف و صخره. 12 سال دست داعشی ها بود، از همون سالی که صدام سقوط کرد اینجا دست اونا بود. چرا؟ برای اینکه تمام اینجاها دست بعثی ها بود و همونها رئیس رؤسای داعشی هست. در این 12 سال آقا هزاران نفر شیعه را بردن اونجا، دزدیدن بردن اونجا، قشنگ آویزون کردن مثل یه گوسفند، زنده زنده پوست کندن. من رفتم جرف و صخر، عزیزان میگفتم آقا دیگه تحمل نداریم، اینقدر زنده زنده بردن،
اینها رو بردن اونجا با لودر کردن زنده زنده، لودر خاک ریختن، بعد با لودر رفتن اون رو کوبیدن زنده زنده، پوست کندن. یعنی اینقدر ما شهدای اینجوری داریم که واقعا شهید حججی در مقابل اونها یه قطره است، نه اسمی دارن نه رسمی، اکثرا شیعهای عراقی. با چه مبنایی میاد اینجوری میکنه؟ با چه مبنایی میاد نماز شبشو میخونه، روی ماشین انتحاری سوار میشه میاد؟ همین مبانی، همین ها. اینجاست که ما اون درد را داریم که به تعبیر بزرگان ما بلافاصله بعد از جناب رسول الله، بلکه در همون حضور جناب رسول الله، در ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت رو بستن، حسبنا کتاب الله رو گفتن و این همه بدبختی ها شروع شد که شروع شد. از روی داغ دارم این ابیات رو میخونم انشاءالله، به عنوان ببخشید طول میکشه. قربون شما آقا مرتضی، دل میبری، میخوام همینو بخونم. بفرمایید آقا، من نمیتونم این برقا رو خاموش. بفرمایید آقا، شما هم محض رضای خدا توی تاریکی فیلم بگیرید. السلام عليك يا فاطمة الزهراء